بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در اونجا آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا ممکن نیست؟ دیروز فرمودن که تخییر بین اقل و اکثر ممکن است. اونتا بعضی اشکال کرده بودن که وقتی که اقل پیدا شد غرض حاصل می شود، یه زائد بر اقل زائد بر واجب هست. ایشون جواب دادن که نه، وقتی که اقل در ضمن اکثر است محصل غرض چیست؟ محصل غرض همون اکثر است. این گلد اشکالی شده است اگر اکثرها دو جور هست. بعضی از اگر اکثرها هست که اگر در ضمن اکثر وجود جداگانه دارد. مثلا شما تسبیحات اربعه را در نظر بگیرید، یکی در ضمن ستا وجود جداگانه دارد، در ضمن اکثر است ولی بالاخره وجود علاهده دارد. اما بعضی از اقل اکثرها هست که نه، اگر در ضمن اکثر وجود علاهده ندارد. مثلا یه خط طویل را در نظر بگیرید، اون خط صغیر در ضمن آن هست ولی وجود علاهده ندارد. اگر در ضمن اکثر وجود علاهده داشته باشد، اونجا محصل غرض می شود و زائد بر آن زائد بر واجب خواهد بود و تخییر بین اقل و اکثر اونجا معنایی ندارد، چون اقل چه حاصل شد غرض هم چیه؟ حاصل شد. اما اگر نه، وجود علاهده نداشته باشد، مثل همون خط طویلی که عرض کردیم، اونجا بله چه چیزی محصل غرض هست؟ محصل غرض اون اکثر خواهد بود. پس جایی که اگر وجود علاهده ندارد و وجودش در ضمن اکثر وجود علاهده نیست، محصل غرض در اونجا اکثره. این گلت میخواد این را بگوید. این گلت حبه فی مثل ما ازا کان للاکثر وجود واحد لم یکن للاقل فی ضمنه وجود علاهده. یعنی ما این را قبول کردیم که اقل و اکثر، تخییر بین اقل و اکثر محال است اونجایی که اکثر وجود واحد داشته باشد، که برای اقل در ضمن آن وجود علاهده نیست، وجود علاهده نیست، اونجا تخییر بین اقل اکثر معنا ندارد. مثل چی؟ کل خط طویل الذی رسم دفعتن. مثل یه خط طولانی که دفعتن ترسیم می شود. بلا تخلل سکون فی البین. بدون چه سکونی فاصله بشود. نه چه اول یه مقدار می کشد بعد بله ادامهش را می کشد. نه. به صورت مستمر و ممتد یه خط طویلی را می کشد. اینجا چی؟ اینجا اگر چون وجود علاهده ندارد، وجود علاهده ندارد، محصل غرض چه خواهد بود؟ اکثر خواهد بود. اما لکنه ممنوع فی ما کان له فی ضمنه وجود. ولیکن این ممنوع هست اونجایی که کان لهو، یعنی برای اقل فی زمنهی در ضمن اکثر وجود، یعنی وجود علاهده داشته باشد. این کجا هست؟ اونجایی که اکثر تدریجا موجود می شود. مثلا تسبیحات اربعه این چنین است دیگه، یک بار می خواند، بعد دو بار، بعد سه بار، اکثر تدریجا موجود می شود. که تسبیحت فی ضمن تسبیحات سلاس یک تسبیح در ضمن سه تسبیح، او خط طویله یا یک خط طولانی است، منتها رسم این ترسیم شده، ما تخلل عدم فی رسمه، در حالی که در ترسیم الان عدم فاصله شده، مثلا یه مقدارش را کشیده بعد فاصله شده بعد مقدار باقی مانده را کشیده. فإن الأجل قد وجد بحده، اگر در این صورت با حد و حدود خودش وجود پیدا کرده، و بهی یحصل الغرض علی الفرض، و به واسطه آن غرض علی الفرض حاصل می شود، چون فرض این است که اگر لم محصل غرض می تواند باشد، و معه لا محاله یکون الزائد علیه مما لا دخل له فی حصوله، یعنی معه یعنی مع وجود اگل، یا معه یعنی مع حصول غرض، با حصول غرض لا محاله زائد بر اون اگل لا دخل له، دخالتی نخواهد بود برای اون زائد، فی حصوله در حصول غرض، و چه دخالتی نداشت، فیکون زائدن علی الواجب، اون زائد بر واجب می شود نه از اجزایان. پس بگویم تخییر بین اگل و اکثر اینجا معنایی ندارد، چون اگل حاصل شده با حد و حدود خودش، به واسطه حصول اگل هم غرض حاصل شده، خب اگر غرض حاصل شده زائد بر آن زائد بر واجب خواهد بود، معنایی ندارد بگویم که بله این مخیر است بین اگل و اکثر. اگر تخییر را بگوییم بین اگل و اکثر، اونجا است که اکثر وجود واحد داشته باشد، چه اگر در ضمن هم وجود مستقلی نداشته باشد. گلتو، همون جوابی که دیروز دادن ها در مورد حرف اونهایی که میگفتن محال است تخییر بین اگل اکثر محال است، همون را تکرار میکنن. فهمان چه ما میگویم که تخییر بین اگل اکثر محال نیست. اینکه شما میگی اگل حاصل شد غرض حاصل میشود، نه، هر جا اگل در ضمن اکثر حاصل میشود اونجا اکثر محصل غرض است، اگل محصل غرض نیست. چه اگل محصل غرض است؟ اونجایی که فقط اگل را به جا بیاورد، یعنی اگر به شرط لا باشد، اگل به شرط لا است دیگه، یعنی به شرط اینکه اجزای دیگر با آن ضمیمه نشود، بل به شرط لا باشد اون محصل غرضه، به شرط شی باشد چمون اکثر است، اکثر به شرط شی است، اونجا محصل غرض چیست؟ اکثر هست. قلت لا یکاد و یختلف الحال بذالک، حال مختلف نمی شود بذالک، به واسطه این چین اکثر دفعتن وجود پیدا می کند یا تدریجم وجود پیدا می کند. آینا گفتم فرق است دیگه، در این گلت گفتم فرق است میان اونجایی که اکثر دفعتن وجود پیدا کند و اونجایی که تدریجم، چه اگر تدریجم وجود پیدا کند اونجا اگر محصل غرض است و زائد بر آن زائد بر واجب خواهد بود. میگه نه، حال مختلف نمی شود به ذالک، به واسطه دفعی بودن یا تدریجی بودن، بله اکثر، فإنه مع الفرض لا یکاد یترتب الغرض علی الاقل فی ضمن الاکثر، چون فرض، منظور از فرض یعنی با فرض امکان تحصیل غرض به واسطه اکثر، غرض مترتب نمی شود بر اگل در ضمن اکثر، وقتی که مفروض این است که اکثر هم محصل غرض است، با فرض امکان تحصیل غرض به واسطه اکثر، غرض مترتب نمی شود بر اگل در ضمن اکثر، کی بر اگل مترتب می شود؟ اونجایی که اگل در ضمن اکثر نباشد. و انما یترتب علیه، غرض مترتب می شود بر اگل به شرط عدم الانضمام، به شرط اینکه اون اجزای بعدی بله زمیمه نشود، یعنی به شرط لا باشد. زمیمه نشود یعنی به شرط لا باشد. و معهو مع الانزمام، اینجا غرض مترتب خواهد شد بر اکثر به تمام، به تمامی آن غرض مترتب خواهد شد، یعنی اگر در ضمن اکثر باشد غرض بر تمام مترتب می شود. البته با این تقلیلی چیشون گفتن دیگه این اگر اکثر نمی شود، چون به شرط لا با به شرط شی متباین می شود دیگه. بله اگر ایشون فرمود به شرط لا هست، اکثر هم چیه؟ به شرط شی هست. خب اینا متباین هستن، اینا دیگه اگر اکثر نمی شود. و بالجمله اذا کان کل واحد من الاقل و الاکثر به حده مما یترتب علیه الغرض، وقتی که هر یک از اقل اکثر با اون حدی که دارد، که حتی اقل همون به شرط لا هست، حتی اکثر به شرط شی است، وقتی که هر کدوم از اقل اکثر از اون چیزهاست که غرض بر اون مترتب می شود، فلا محاله یکون الواجب، وقتی غرض بر هر دو مترتب می شود، واجب هو الجامع بینهما، واجب جامع میان اقل اکثر خواهد بود. چرا میگه جامع؟ علتش را دیروز خوندیم. چرا باید جامع اینجا واجب باشد؟ چون معلول واحد بر صادر نمی شود مجر از علت واحد، غرض واحد حاصل نمی شود مجر از علت واحد، پس باید علت را جامع میان اقل اکثر بگیریم. وقتی چه جامعه واجب شد و کانت تخییر بینهما عقلی، هم تخییر میان اقل اکثر عقلی خواهد بود اجر غرض واحد باشد، این کان هناک غرض اون واحد. و تخییر شرعی، هم تخییر شرعی خواهد بود، باز دیروز اشاره شد فی ما کان هناک غرضان الا ما عرفته، اونجایی که دو تا غرض باشد، هر کدوم از نه یه غرض مستقل بر اونها مترتب بشود، دیروز هم توضیح دادیم که اینجا تخییر میشود، تخییر شرعی. یه استدراکی میکنن، نم لوکان الغرض مترتبن علال اگل من دون دخل نزائد، اجل غرض بر اگل مترتب بشود بدون اینکه زائد دخالت داشته باشد، زائد در غرض هیچ دخالتی ندارد. اینجا لما کان الاکثر مثل الاقل و ادلن لهو، اکثر دیگه مثل اقل و ادل برای اقل نخواهد بود، چون مفروض این است زائد در حصول غرض دخالتی ندارد، غرض بر چه چیزی مترتب است؟ بر اقل. پس این اضافی چه می شود؟ این زائد میگه این اجتماع واجب و مستحب است، اقل واجب مازاد می شود مستحب، بلکان فیه در این اکثر اجتماع واجب است، کان فیه اجتماع الواجب و غیره، اجتماع در این اکثر فیه اون اکثر، بلکان فیه در اون اکثر اجتماع الواجب، واجب در اون جمع شده، منظور از واجب چیز اقل و غیرهی و غیر واجب، حالا غیر واجب مستحبن کانه او غیره، مستحب باشد یا غیر مستحب باشد، حسب اختلاف الموارد، بر حسب اختلاف موارد، چون بعضی از موارد هست که مازاد مستحب است، مثلا فرض کنید بله تکبیرت الاحرام را چند بار بگوید، یا بعضی از موارد مازاد چه می شود؟ مازاد مستحب هم کراهت دارد، مثلا قران بین سورته، دو تا سوره بخواند، یک سوره واجب است، مازاد آن چه می شود؟ کراهت خواهد داشت. منظور به حسب اختلاف موارد، اقل واجبه، اکثر گاهی مستحب است، گاهی مکروه است، گاهی مباح است و امثاله، فتدبر جیدا. این نعم بود دیگه، نعم استدار دیگه، تخییر نیست، نه و نه هم استدلال کرد. اینجا دیگه تخییر بین اقل اکثر نیست. آنچه واجب است چیست؟ اقل است. اون اکثر یا مستحب است؟ نمی شود. آخر نفر چی میگه؟ آقا علیزاده یا بو تیزده تختم هست بوی نهی مورد فی الوجوب الکفایی
بس کن فی الوجوب الکفایی تحقیقان محصول کنی الوجوب اللہ تعالی کن بکل وعده نحس لو اخلا بی امتصالی امتصاله کلو لأقوبه و لمخالفته جميعا بیس سکتا انهم لو اتا بی بلده فذالکه لأنه قضیت و معذا کن و مناظر رضو الله اصلاح بی الواحد صادر من الکل و البعث کما ان الظاهره هو امتصال جميعه لو اتا بی بلده واستحقاقهم للمسوبة بسقوط الغرز بفعل الكل كما هو قضية توارد إلى المفاتدة في هذا المعدل الواحد
هستون در وجوب كفائي طب لا أصلا من جندن طوله و تحقیق این است که وجوب کفایی هم سنخی از وجوب است یه نحوه ای از وجوب است و برای این وجوب تعلق به کل واحده برای همه واجب هست به گونه ای که اگر به امتثال آن اخلال کند کل اخلال کنم و به جا نیاورم لعوقبو همهشون مجازات و معاقب می شوم بر مخالفت آن وجوب جمیعا و این سقط عنهم لو اتا بهی بعضهم ولی آنچه بعضی اتیان کند از بقیه ساقط می شود چنین وجوبی است وجوب کفایی و ذالکه خب چرا بله همه ترج کنند همه ایگاب می شود بعضی انجام بدهد از بعضی ساقط می شود چون مقتضای اونیست که وقتی چه غرض واحدی باشد شاره اینجا غرض واحد دارد غرضش همون این است که میت باید چیه دفن بشود صلات برای میت خونده بشود اونجا که غرض واحد دارد حسن به فعل واحدن چون غرض با یک فعل هم حاصل می شود حالا اون فعل صادر عن الکل او البعض فرقی نمی کند این بر صرف الوجود این غرض مترتب می شود صرف الوجود اون فعل حالا اون صرف الوجود را یه نفر ایجاد کند یا صرف الوجود را همه ایجاد کند خب اگر همه ایجاد کنم همه مستحق ثوابم همه ترج کنم همه مستحق عقابم بعضی انجام بدهد ایجاد کند بعضی ایجاد نکند چون صرف الوجود ایجاد شده است دیگه از بقیه چیه ساقط می شود کما ان الظاهر این است که همه امتثال کردن اجد دفعتن اون را انجام بدن و همه هم مستحق مسئول چون همه ممتثل محسوب می شوند همه مستحق مصوبت خواهند بود و غرض ساقط می شود به فعل الکل اونجا که همه انجام بدهند مثلا 100 نفر بر میت نماز می خوانند اینجا غرض ساقط می شود به فعل الکل به فعل الکل چرا به فعل الکل؟ چون همه اینها چی نمی تواند مستقلا وارد بشود مجموع اینها حالا بگویم اون جامعه بر اساس همون قاعده فلسفی چه خوندیم ما معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود اینجا معلول چیز غرض واحد است فعل هر کدوم از اینا علت مستقل باشد چه چیزی لازم بیاد توارد علت های کثیره بر معلول واحد برای چه این پیش نیاید اینجا بگم چه غرض با فعل همه اینا یعنی فعل هر کدوم از اینا جزء الاله هستن نه تمام الاله و سقوط غرض به فعل کل همطور که مقتضای توارد علتهای متعدد بر معلول واحد است به فعل کل از قدم نه چه هر کدوم علت مستقل هر کدوم جزء الاله محصول می شود
لا يفعله يمكن أن يقوم من الله وصل من هاي الأنشطة الواجب إلا أنه صار من الله تخلو فيه شرعا فيكون مبكتا وهو أخرى لا تحل له في أسماء فهو غير مبكت والمبكت إما أن يكون الزمان المحفوظ من قدره فمزيف وإما أن يكون أوسع من فمبسع
لا يخفاش الزمان عقلا در واجب من ما لابد من هست بالاخره انسان واجب را در زمان انجام میده انسان یه موجود زمانی است افعالش هم چه هست؟ در زمان هست منتها گاهی بله انه تارتا مما له دخل زمان گاهی دخالت دارد در واجب شرعا این را موقت میگویم واجبی که وقت دارد موقته یعنی به عنوانی بله چیزی که در مطلوبیت اون واجب دخالت دارد این زمان عقص میشه نماز زمان دخالت دارد در مطلوبیت آن که از این وقت تا اون وقت خونده بشود گاهی هم دخالتی نیست برای زمان در واجب چی میشود؟ مثلا نماز آیات که به واسطه زلزله هست و امثالی
وقت
داریم
وقتش تا اون زمانی که
زلزله گفتم دیگه من کسوف نگفتم من زلزله گفتم دیگه نماز و آیاتی که به واسطه زلزله واجب بله اون کسوف کسوف بله نمازش وقتش موقت ولی موقتو اون چه وقت دارد یا زمانی که در آن عقص شده به مقدار خود واجب هست این را مزیق میگویم زمان به اندازه خود واجب هست مثل روزه زمان واجب و چه از طلوع فجر از تا غروب به اندازه چیه؟ خود واجب یا اوسع از آن هست مثل نمازهای یومیه که وقتش اوسع از خوده خودش 4-5 دقیقه طول میکشد ولی زمان چند ساعته بعد
لا يسأل عليك أن نبسر كلهم كما كان له أفضل من دخية كان له أفضل من دخية يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفضل التخية حكمية ولا وجه لتبعه من أن يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفضل القضايا إليها كما لا يخفى فوقوع المبسر فزنا إمكانه مما لا رغبة فيه ولا شبهة تعتري
بلا جناع عبدالعزیز تصفیلات
که ما
یه سلونه مخواده هم بلای از حوالی که موسع کلیست یعنی یه واجبیست که کلیست یعنی چه یعنی افراد کثیره دارن هم افراد دفعیه دارن هم افراد تدریجیه مثلا نماز ها در نظر بگی افراد دفعیه در اول وقت در مسجد در خانه در بیابان بله و همسا اینا دفعتن است تدریجیه هم به اعتبار همون تدریجی بودن زمان است از اول وقت تا آخر وقت که تأخیر بین این افراد که تأخیر بین افراد حد دفعیه عقلیان تأخیر بین افراد تدریجی مثل تأخیر بین افراد دفعی عقلی است همونطور که تأخیر بین افراد دفعی در مسجد بخواند در خانه بخواند در بیابان بخواند دفعی افراد دفعی تخییرش عقلی هست عقل میگه تو مخیر هستی تخییر بین افراد تدریجی هم در اول وقت در وسط وقت در آخر وقت تخییر بین افراد تدریجی هم چه نوع تخییری است؟ عقلی است چون عقل میگوید تو طبیعت را باید ایجاد کنید ایجاد طبیعت در طول این چند ساعت امکان پذیر است و وجهی نیست برای توهم این چه کسی توهم کند تأخیر بینها یعنی بین افراد تدریجی تأخیر شرعی است بگویم از اول وقت تا آخر وقت چه چند فرد را میتواند به جا بیاورد تأخیر شرعی است بگی نه شرعی نیست ضرورتا ان نسبتها الی الواجب نسبت این افراد تدریجی به واجب نسبت افراد تبایع هست به تبایع دیروز خوندیم دیگه نسبت افراد تبایع به تبایع طبیعت اگر واجب بشود افرادش بله مکلف میان افرادش مخیر میشود به چه تخییری؟ به تخییر عقلی نسبت افراد تبایع هست الیها یعنی به تبایع یعنی همونطوری که در افراد تبایع میگوییم تخییر عقلی هست در واجب موسع هم بگوییم میان افراد مخیر است به چه تخییری؟ به تخییر عقلی. خب آیا موسع ممکن هست یا نه؟ میگه واقع شده دیگه، فزدن ان امکانهی و وقوع الموسع چه رسد به امکانش، این به مالاره بفی هست، شبهی نیست اون را عارض بشود. حالا بعضی از تصویلات و بعض شبهاتی که گفته شده اونها اعتنا نمی شود، اونطور که از کتاب های متول که در علم اصول نگاشته شده است ظاهر می شود. بعضی از حنفیه، شافعیه، بعضی ها گفتن اصلا واجب موسع امکان ندارد، چون واجب یعنی چه؟ چیزی که ترک آن جایز نیست. در حال که ما موسع را می تونیم ترک کنیم، اول وقت می تونیم ترک کنیم، جوابش نه، چه ترک آن جایز نیست، بله بدون بدل، اما مال بدل اون جایی که واجب موسع باشد مال بدل انسان می تواند ترک کند، چون نسبت به زمان تعیینی نیست، نسبت به زمان تخییری است. تخییری هم دیروز خوندیم دیگه، ترک آن جایز نیست بدون بدل، اما مال بدل چطور جایز است.
سن انه لا دلالت الامر بالموسع على الامر به جایز الرد بعد فوتی بالرد لو لم نکن بدلالت الا احد النحو به نعم لو کان توقیت بدلیل منفصل لم یکن له اطلاقا على التاکید بالرد فکان بدلیل واجب فکان بدلیل واجب اطلاقا یکان کسیت و اطلاقی هی ثبوت الوجود را به انتظای برد و کان تبیده بهی رحصه به تمام المطلوب لا اصله و به جمله اتبیده به الوقت ما یکونو به نحو تحتت المطلوب کزالکر بما یکونو به نحو تحتت المطلوب به حیث کان اصل الفعله ولو فی خارج الوقت مطلوبا فی الجمله و این لم یکون به تمام المطلوب این تعمل را بود که اثبات النحو اتخاذ النحو من اتخاذ النحو من دلالتین لا یکفی
التدلیل علی الوقت الا فی ما رفته. خب که اون جایی که امری وارد بشود بر واجبی دلالت کند چه وقت دارد؟ میگه سل در این وقت. حالا بحث این است چه؟ آیا این امر دلالت میکند چه در خارج وقت هم این واجبه یا دلالت نمیکند؟ اینکه دلالت نمی کند، دلالتی نیست برای امر به موقت، جایی که واجبی واجب موقت باشد امرش دلالت نمی کند به وجه، به هیچ وجهی، نه مطابقی، نه التزامی، نه تضمنی بر امر به آن موقت در خارج وقت بعد از آنی که این واجب در وقت خودش فوت شده است، نماز در وقت خودش فوت شده است، سله دلالت نمی کند که در خارج وقت به جا بیاورد، دلالت نمی کند. حالا اگر نگوییم که این دلالت می کند بر عدم امر بهی به اون بله فعل در خارج از وقت، شاید یه نفر بگوید اصلا بله نه تنها اینکه بگوییم دلالت نمی کند، بگوییم که دلالت می کند بر عدم امر، نه اینکه بر امر دلالت نمی کند، بگویم که دلالت می کند که این امر ندارد. این بنابراین از آقای وصف مفهوم دارد یا نه؟ اگر وصف مفهوم نداشته باشد میگیم دلالت نمی کند بر امر در خارج از وقت. اگر وصف مفهوم داشته باشد، اگر وصف مفهوم داشته باشد این دلالت می کند بر عدم امر، میگه امر کجا هست؟ در وقت هست، در خارج وقت نم بله نمازی واجب نیست. گفته سل بله من اول زور الی غروب، مثلا از اول از زوال تا غروب نماز بخوان. اگر این زوال تا غروب چون قید هستن دیگه، وصف هستن، مفهوم داشته باشد معناش چیز؟ معناش این است که در خارج وقت نماز واجب نیست. اگر مفهوم نداشته باشد بگیم دلالت نمی کند، مفهوم داشته باشد میگیم دلالت میکند بر عدم امر هم دلالت میکند. لذایشون میگه دلالتی نیست، اگر نگوییم که دلالت میکند بر عدم امر بهی به اون واجب موقت در خارج از وقت، یعنی شاید یه نفر بالاتر را بگوید، بگوید این دلالت میکند بر عدم امر، چرا؟ چون وصف مفهوم دارد. نه هم استدراک هست، میگه بله اگر توقیت به دلیل منفصل، گفته سله بعد با دلیل منفصل گفته این نماز من از زوال الى الغروب باشد، با دلیل منفصل توقیت وارد بشود، که لم یکن له اطلاق على التقييد بالوقت، که برای اون دلیل منفصل اطلاقی نباشد بر تقييد بالوقت، مهمل است دیگه، اطلاق ندارد. دلیل واجب اطلاق دارد، گفته سل اون اطلاق دارد، چه در داخل و چه در خارج و دلیل توقیت چیه؟ دلیل توقیت اهمال دارد، اطلاق ندارد، که آیا بله از زوال تا غروب مطلقا هست یا مطلقا نیست، اهمال دارد. اینجا اگر دلیل واجب اطلاق داشته باشد، دلیل توقیت اهمال داشته باشد، چه باید بگوییم؟ در خارج وقت باید بخواند یا نخواند؟ باید بخواند، چون اطلاق دارد دیگه. لکان قضیت و اطلاقهی مقتضای اطلاق دلیل واجب این است که وجوب ثابت است بعد از انقضاء وقت، و تقیید به وقت به حسب تمام مطلوب بود نه اصل مطلوب. یعنی وقت در چه چیزی دخالت دارد؟ در کامل شدن مطلوب، نه در اصل مطلوب. اصل مطلوب با چه چیزی حاصل می شود؟ با همون نماز. اونتا نماز در وقت باشد این مطلوب کامل می شود. به اصطلاح وقت شرط کمال می شود، نه شرط اصل مطلوبیت. در کمالش، در تمامیتش دخالت دارد. یا اینطور بگوییم، و بالجمله تقیید به وقت گاهی به صورت وحدت مطلوب است، گاهی به صورت تعدد مطلوب است. اگر به صورت وحدت مطلوب باشد، قارئ چه نمازی را میخواند؟ میخواهد نمازی که در این وقت باشد. نمازی که در این وقت نباشد اصلا اون را نمیخواهد. یه مطلوب دارد، اونم نمازی در این وقت. این لازمش چیست اگر وحدت مطلوب باشد؟ بله دیگه در خارج وقت دیگه اصلا ثابت می شود، مطلوب نیست. اما اگر به صورت تعدد مطلوب باشد، یکی فعل است، یکی هم چیه؟ در این وقت. حالا یکی فوت شد، وقت فوت شد، اما اون یکی که امکان دارد اصل فعل در خارج وقت مطلوبیت خواهد داشت. نظام فهمد تقیید به وقت گاهی به صورت وحدت مطلوب است، همطور که گاهی به صورت تعدد مطلوب است. به حیث به گونه ای که اصل فعل اون تعدد مطلوب را هم میگوید، اصل فعل ولو در خارج وقت فعل جمله چیه؟ مطلوب است، ولو اون چی تمام مطلوب نیست. فعل جمله مطلوب نیست، فعل جمله مطلوب است. تمام مطلوب این فعل در وقت بود، این فعل در خارج وقت فعل جمله مطلوب است. خب ما از کجا بدانیم که این وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است؟ الا انه لابد، لازم است در اثبات این که این به هازن نحو این واجب به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، من دلالته، دلیل باید دلالت کند که این به صورت تعدد مطلوب است. ولا یکف دلیل علی الوقت، دلیل بر اون توقید کافی نیست. دلیل بر توقید دلالت نمی کند چیم به صورت تعدد مطلوب است. الا فی ما عرفته. ما عرفته کجا بود؟ که دلیل توقید منفصل باشد، اهمال داشته باشد، و دلیل واجب چیه؟ اطلاق داشته باشد. البته ایشون یه صورت را گفتن دیگه، ولی چهار صورت میشه تصور کرد. هر دو مهمل است. هر دو اطلاق دارد، دلیل توقید اطلاق دارد، دلیل واجب اهمال دارد، و چهارمی هم بگرد. و ما عدم دلالت، در صورتی که پس برای تعدد مطلوب ما چه میخواهیم؟ دلیل. و دلیل بر وقت هم گفتیم کافی نیست مجرد در اون صورت. در صورتی که دلالت نباشد، دلیلی دلالت نمی کند، مقتضای اصل براءت چیز؟ حالا ما شک میکنیم در خارج وقت نماز واجب است یا نه؟ اصل براءت چه میگوید؟ واجب نیست. مقتضای اصالت البراء این است چه؟ عدم و وجوبه، این واجب نیست، این موقت در خارج وقت. بگو ده استصحاب است، استصحاب باشد چه برائت جاری نمی شود. میگیم استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون موضوع عوض شده است. اون چه حالت یقینی بود چه بود؟ نماز در وقت بود. اون چه الان میخواهد وجوبش را اثبات کنی نماز خارج وقت. اینا از نظر عرفی دو تا موضوع هستند و مجالی برای استصحاب وجوب موقت نیست بعد از انقضای وقت، چون شرط استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه هست و در اینجا نه عقلن متحد است نه عرفن. عقلن هم متحد نیست چون زمان اجزایش با یکدیگر تفاوت و اختلاف داره. دل اجازه بیم توسون دار برم
من دون تعلق غرزه به او ما تعلق غرزه به لا مطلقاً بل بعد تعلق امره به فلا يكون امر مذاک الشيء كما لا يخبر فقد انقدح بذلك انه لا دلاله بمجرد الامر بالامر فلا كونه امرا به فلا بد في الدلاله له من قرينه عليه.
گاهی امر به امر وارد میشود، مثلا مولا به یکی از اهل برداشت بگه چه فلانی را بگو این کار را انجام بدهد. سه نفر است دیگه، یکی امر میکند، یکی واسطه هست چه اون امر را ابلاغ کند، یکی هم چه هست مأمور هست. یا از نظر فقهی اون امری که در مورد امر وارد شده است چه پدرها فرزندانشون را به نماز امر کنند، در حدیث هست دیگه. بله، چه مضمونش این است که فرزندانتون سبیان کن به وقتی که 7 سال رسیدن ها اونها را امر به صلات کنید. شارع امر می کند چه کسانی را؟ پدران را. بر چه چیزی؟ چه امر کنند چه کسانی را؟ فرزندانشون. این را میگن امر به امر. حالا بحث این است چه؟ آیا امر به امر امر محسوب می شود نسبت به اون شخص ثالث؟ یعنی بگویم شخص ثالث از طرف چه کسی مأمور است؟ اولی شارع. این ثمره فکری دارد ها. در هم مثالی که گفتم اگر این مأمور باشد و امر به امر به او محسوب بشود عبادات سبی میشود مشروع. یه بحثی هست ها، عبادات سبی های مشروع هست یا تمرینی است. اگر امر به امر امر به همون شی محسوب بشود نسبت به اون شخص این مشروع خواهد بود چون امر شارع با آن تعلق یافت. اما اگر نه این چنین نباشد دیگه اون عبادات مشروعیتی نخواهد داشت. میگه دو جور است. گاهی این واسطه است هیچ اثری نداره، اونم نباشد بالاخره این امر است. اونجا بله امر به امر امر محسوب میشود نسبت بود. اما گاهی نه، واسطه دخالت دارد. یعنی شارع چه فعلی را از اون شخص، این عامل چه فعلی را از اون شخص ثالث میخواهد؟ فعلی که این واسطه به آن امر کند. واسطه به آن امر نکند ها هیچ مطلوبیتی برای او ندارد. خب اونجا دیگه نسبت به آن امر محسوب نخواهد شد. فصل امر، اگر عامل امر کند بل امر بشه، امر کند چه به چیزی امر کن. از کلام دیگه مولا بردش را میگوید امر کن به فلان چیز. این امرم بهی، امر به اون شیء است، امر به اون شیء محسوب میشود. لوکان الغرض حصوله، اگر غرض این است اون کار انجام داد اون شیء حاصل بشه. این ببینید غرض این نیست که حتما از این طریق باشد، این فقط واسطه است. غرض مهم چیز انجام اون فعل است. اینجا امر به امر، امر به اون شیء محسوب میشود اگر غرض حصول آن شی باشد. ولم یکن له غرض و برای او غرضی نباشد در واسطه قرار دادن امر غیر به اون شی، مگر تبلیغ امر او به اون شی. این چه برساند، نقش واسطه را دارد، نقش مبلغ را دارد. همطور چون متعارف در امر رسول بالامر او النهی چنین است که پیامبران میآیند امر میکنند به اون چیزی که شارع اون را امر کرده، خدا امر کرده، یا نهی میکنن از چیزی که شارع از اون نهی کرده؟ آیا امر نهی اینا مستقل است؟ نه، امر اینها همون امر چیه؟ اگر امکان داشت خداوند مستقیما انسان را امر کند همین کار را میکرد. اینا هیچ نقشی ندارن جز نقش چی؟ ابلاغ و واسطه‌گری. اما اگر نه، لوکان الغرض من ذالک، اما اگر غرض از اون امر بشه حاصل میشود، نه از اون شی، به امرهی به ذالک شی، اون واسطه باید به اون شی چیه؟ امر کند. یعنی عامل چه چیزی را میخواهد؟ اون فعلی را میخواهد که این واسطه به آن امر کند، یعنی واسطه در مطلوبیت آن دخالت دارد. اما اگر غرض من ذالک یحصلو، نه از خودشه، به امرهی به ذالکشه، به امر اون واسطه به اون شه، بدون این چه غرضش تعلق پیدا کند بهی به اون شه، غرضش به اون شه تعلق پیدا نه. بگه من عباداتی را میخواهم که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام به اونها امر شده باشد، ولی عبادتی که بدون اونها باشد اون عبادت برای من مطلوب نیست. یا ما تعلق غرضی به، یا نشاره و عامل غرضش به اون شی تعلق یافته مطلا مطلقا از طریق اینها. دومی فرقش با اولین است دیگه، من دون تعلق غرضی به اصلا به اون شی غرضش تعلق نیافته، تمام غرض او چیز این واسطه امر کنه، حالا اون شی خیلی مهم نیست. اما دومی نه هم اون شی متعلق غرض اوست و هم امر این واسطه متعلقه، یعنی هر دو دخالت دارد در غرض او. بل بعد تعلق امرهی به، بعد زانی که اون واسطه امرش به آن تعلق پیدا کند. اگر این چنین باشد فلا یکون امرم به ذالکشه، امر به امر، امر به اون شی محسوب نمی شود کما لایق با. چه مثالش را هم گفتیم که برای از ذر فکری عبادات سوی مشروعیت دارد یا تمرینی است. اگر امر بشه، امر به اون محسوب بشود نسبت به اون شخص سالس، بله مشروعیت دارد. اما این چنین نباشد تمرینی خواهد. و گدنگده ها به ذالک، معلوم شد که لا دلالته به مجرد الامر بالامر الاکونیم، به مجرد این چه امر به امر وارد شده دلالتی نیست که این امر به اون شی محسوب می شود، یعنی خود این دلالت نمی کند. چه چیزی لازم است؟ دلیل لازم. ولابد دفت دلالت علیه من گرینتن، گرینه باید باشد دلالت کند، یعنی دلیل خارجی، گرائن خارجی باید دلالت کند. خود این دلالت، این که مثلا فمروهم فمروسو بیانکم، اونها را امر کنید به نماز، خود این روایت دلالت نمی کند که آیا امر به امر، امر به اون شی هست یا امر به امر، امر به اون شی نیست. خودش دلالت نمی کند، گرینه خارجی باید داشته باشه. اذا
ولد امر اون بشه بعد الامر به کردن به ظالم، یعنی جو تکرار ذاک شی او تاکید الامر الاول بالبأس الحاصل به یزیت و اطلاق المبتدأ هو التاکید، فإن ثلاثة تأسيسا لا يكاد يتعلق بزاوية واحدة مرة من دون أن يجيء تأكيد لها في البيت، ولو كان بمثل مرة أخرى أن يكون متعلق كل منهما غير المتعلق الآخر كما لا يخفى، بل من صاغم الإطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الثلاثة لا تأكيد، إلا أن الظاهر هو انسباب التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد.
بل آخر نقطه در باب عوامر این است که اذا ورد امرون به شیه، به چیزی امر وارد می شود بعد از امر به آن و قبل از امساله، یعنی قبلا امر کرده هنوز مکلف انجام نداده دوباره او را امر کند، چون بعد از امسال باشد خب قطعا باید دوباره اون را انجام بدهد، نه هنوز امسال نکرده، آیا این موجب تکرار اون شی می شود؟ یعنی دو بار باید اون رو انجام بدهد؟ دو امر ساده شده. یا نه، دومی تأکید امر چیه؟ اولی است. و اون بحثی که حاصل شده بود به واسطه اولی، اون رو تأکید می کند. دومی احداث تکلیف جداگانه نمی کند. تأکید همون امر اول را می کند. میگه مقتضای اطلاق ماده تأکید است. مثلا دوبار بگوید سله بله کفر اطلاق ماده مقتضایش تأکید است. چرا؟ چون ببینید ماده چه همون طبیعت این مثلا کفاره باشد، طبیعت صلات باشد، طبیعت نمیتواند متعلق دو تا امر واقع بشود. طبیعت واحده اجتماع مثلین لازم بیاد دیگه. اجتماع مثلین چیست؟ محاله. پس اطلاق ماده را در نظر بگیریم مقتضایش تأکید است. چرا؟ چون طلب تأسیسی چه طلب جداگانه باشد متعلق نمی شود به یک طبیعت واحد دوبار نمی تواند متعلق بشود، چون اجتماع مثلین می شود دیگه. بدون این چه تقییدی وارد بشود برای این طبیعت فلبی ولو به مثل مرتن رو عجب مقید کند مانعی نیست. مثلا بگوید سله مرتن اخرى، اینجا اجتماع مثلی نمی شود چون قید دارد دیگه. بله اما اونجایی که نه تقییدی نباشد بگوید سله، دوباره بگوید سله، اینجا نمی توانه بگوید طبیعت صلات متعلقه دو تا وجوب است. بدون اینکه تقییدی برای اون طبیعت بیاید در میان ولو به مثل مرتن اخرى، اگر تقییدی بیاید چه می شود؟ میگه در این صورت متعلق هر کدوم از نه غیر از متعلق دیگری خواهد بود. اگر قید نباشد متعلق هر دو یکیست و این محال است. اما اگر قید باشد چطور؟ متعلق ها فرق می کند و اجتماع مثلینی لازم نمی آید کما لایق. خب این راجع به ماده.
اگه اون متعلق افراد باشد
تأسیس بیرون، بله اونجا تأسیس می تواند باشد. ولی فرض این شد که بلکه اونی که ایشون ثابت کردن این شد که طبیعت هست دیگه. بله اما به اعتبار هیئت چطور؟ ورمنساگو من اطلاق الهیئت، چون هم یه ماده دارد و یه هیئت دارد. اون که به ذهن تبادر میکنه از اطلاق هیئت و این کانه هو تأسیس و طلب لا تأکید، و اطلاق هیئت اقتضا میکند تأسیس طلب را نه تأکید طلب را، چون هیئت طلب است دیگه، چیزی را طلب میکند، ظهورش در تأسیس است نه در تأکید. الا ان ظاهره هو سبق و تأکید انها، الا انچه ظاهر از هیئت سبق تأکید است. بگویم تأکید به ذهن تبادر می کند آنها از اون هیئت، یعنی قبل از آنی که تأسیس تبادر کند ها چه چیزی تبادر می کند؟ تأکید. در کجا؟ اونجایی که کانت مسبوقت هم به مثل ها، اونجایی که هیئت مسبوق باشد به مثل همین هیئت. یعنی قبلا گفته سله، این هیئت سله قبلا بوده، هیئت افعال قبلا تحقق یافته، الان هم میگوید سله، هیئت افعال دوباره تحقق پیدا میکنه. اینجا مسبوق از هیئت امری که الان هست، مسبوق از به مثل ها، مسبوق از به مثل این هیئتی که قبلا برای تحقق یافته و سببی ذکر نشود یا سبب واحد ذکر میشود. یعنی اگر سببی ذکر بشود بله سله چه میگوییم سله، دوباره میگوید سله، این بر تأکید است، سبب ذکر نشود یا سبب واحده. اینجا اک زیدون فاکرمه، اینجا اک زیدون فاکرمه، سبب واحد است، اینجا تأکیده. اما اگر نه سبب ذکر بشود سبب واحد نباشد، اونجا دیگه تأکید نخواهد بود. سبب ذکر بشود و سبب هم سبب واحد، بگوید اینجا اک زیدون فاکرمه، بعد اینجا سبب چیست؟ مجیء زید. در جمله دومی بگوید که این سلم علیک زید فاکرمه، سبب سلام دادن است. اینجا دیگه بر تأکید هم نمی کنیم، اینجا بر تأسیس هم می کنیم. پس خلاصه این شد که ظاهر از اطلاق هیئت تأسیس طلب است، الا آنچه مسبوق به هیئت دیگری باشد. اگر مسبوق به هیئت دیگری باشد المنساگو چه چیزی هست؟ المنساگو تأکید است. مجر در چه صورتی؟ سبب ذکر بشود و سببها هم متعدد باشد، چون جا بعد تأسیس هم بشود. صلی الله علیه و سلم.